چه غفلت یارب از تقریر یأس انجام میخیزد، چه غفلت یارب از تقریر یأس انجام میخیزد، که دل تا وصل میگوید ز لب پیغام میخیزد. بیتی هست که یک مقداری مبهم هست برای بنده، نظر دوستان را هم جویا میشم. از اون بیتایی است که دو سه قرائت مختلف از اون میشه برداشت کرد، که آیا این پیغام رو مثبت تلقی میکنیم یا یک چیزی حداقلی در برابر وصل تلقی میکنیم. میگه که ما در تقریر خودمون، در بیان خودمون یأس همراه داریم و توأم با غفلت و یأس هستیم. حالا این صورت وقتی که میگه دل تا وصل میگوید، ما دقیقا نمیدونیم که وقتی میگه دل تا وصل میگوید یعنی این که به وصال رسید یا نه، دل آرزوی وصال کرد، و هر کدوم از اینا میتونه یک معنی داشته باشه. اگر منظورش این باشه که دل آرزوی وصال کرد، یعنی این که دل تا آرزوی وصال میکنه، از لب ما پیغام میخیزه، یعنی سریع ما به فکر این میفتیم که پیغام بفرستیم برای این وصل. منتها به نظرم میرسه که این نباید باشه، به خاطری که در مصرع اول صحبت از غفلت و یأس انجام بودن جریان بیان میکنه، یا میگه ما مایوس هستیم از وصل. و با این قرائت به نظر میرسه که میگه که وقتی که دل صحبت از وصل میکنه، لب ما فقط به یک پیغام باید بسنده بکنه. به نظرم منظورش این هست که دل تلاش وصل داره، ولی لب فقط از یک پیغام بیشتر نمیتونه کاری بکنه، از رساندن یک پیغام بیشتر، و ناچار به همون پیغام باید قناعت بکنیم. و این یعنی همون یأس و غفلت، غفلتی که از اثر وصال نصیب ما میشه. و اما بیت دوم، خیال وصل او داری طمع بکسل ز هوشیاری، خیال وصل او داری طمع بکسل ز هوشیاری، که اینجا صد جنون از روغن بادام میخیزد. روغن بادام برای معالجه جنون و سردرد و این بیماری های روانی گویا یا عصبی استفاده میشده و گویا کارکرد دارویی داشته، و از طرفی چشم معشوق غالبا به بادام تشبیه میشه. در یک جای دیگه هم بیت بسیار قشنگی داره، میگه که از تغافل چند بندی پرده بر روی بهار، چشم واکن غنچه بادام وا خواهد شدن. چقدر بیت زیبایی، چقدر ایهام قشنگی داره. میگه تو چشم واکن غنچه بادام باز میشه در این بهار، تو چرا پرده بر روی این بهار بستی؟ و در این حال این را هم میرسونه که تو چشم خودت باز کنی، در واقع غنچه بادام رو باز کردی، یعنی چشم تو همون غنچه بادام هست. به دو معنا، یکی این که بهاری آمده و غنچه های بادام داره باز میشه، یکی این که چشم تو باز کنه، همین خودش غنچه بادامی است که باز خواهد شد. از تغافل چند بندی پرده بر روی بهار، چشم واکن غنچه بادام وا خواهد شدن. و در جای دیگه هم اتفاقا بیتی داره که بنده یادداشت کردم، در غزلی که اتفاقا چند شب پیش خوندیم، به فکر چاره سودای ما یا رب که پردازد، دو عالم یک جنونزار است از شور دو بادامت. میگه چه کسی بیا چاره بکنه این وضعیت دل ما رو، برای که از دو بادام تو تمام عالم جنونزار شده، تمام عالم دیوانه شدن به خاطر چشم تو، ما چی کار باید بکنیم؟ به فکر چاره سودای ما یا رب که پردازد، دو عالم یک جنونزار است از شور دو بادام. بعد سودا به معنی خلل دماغ هم بوده، میگه به فکر چاره سودای ما، در این حال سودا به معنی تقاضا و آرزوی چیزی هم است، میگه سودای این چیزو داره، یعنی آرزوی این چیزو داره. در این حال سودا یکی از اخلاط چهارگانه بوده و غلبه این سودا باعث میشده که شخص سودایی بشه، میگن فلانی سودایی مزاجه، یعنی طبیعت آرامی نداره. بعد میگه که دو عالم یک جنونزار شده از شور بادام تو. حالا در اینجا در این بیت میگه که تو اگه دنبال چشم او هستی به فکر آرامش نباش، چون اینجا برعکس این قضیه. چی مولانا میگه؟ میگه روغن بادام خشکی مینمود. اینجا قضیه برعکس شده، این روغن بادام به جای این که آرامش بده به ما، ما رو بدتر دیوانه میکنه، یعنی بدتر جنون برمیخیزه از این بادام. میگه درسته که روغن بادام معالج کننده بیماری عصبی و جنون و دیوانگی و امثال اینا است، ولی این بادام نه، این بادام دیوانه میکنه برعکس. برای چی؟ برای که چشم معشوقه. خیال چشم او داری طمع بکسل، یا بکسل، ما بکسل خوندم، گفتم دوستمون فرمودن بکسل، طمع بکسل ز هوشیاری، که اینجا صد جنون از روغن بادام میخیزد. این روغن بادام دیوانه کننده است، شوخی وردار نیست. چسان بیتابی عاشق نگیرد دامن حیرت، که از طرز خرامش گردش از ایام میخیزد. میگه ما دچار حیرت میشیم، بیتابی ما به حیرت وصل میشه. حیرت مقام دیدار معشوق است و در اون مقام فرد مات و مبهوت میمانه. اصلا مقام حیرت یعنی مقام مات و مبهوت ماندن. در شعر بیدل بسیار این معنی آمده که حیرت رو مات و مبهوت ماندن تلقی میکنه. بعد میگه که وقتی ما دچار اون دیدار او میشیم اصلا مات میمانیم و دیگه حتی نه ما، که گردش ایام هم میسته. گردش از ایام میخیزد، یعنی این که از این ایام گردش بر میخیزه از این، یعنی دیگه ایام گردشی نخواهد داشت. میخیزد در اینجا به معنی این که نخواهد داشت است. میگه که حالا در وضعیتی که تمام جهان در این وضعیت از گردش باز میسته در برابر تو، تمام جهان به تعبیری قفل میکنه و به طرف تو نگاه میکنه و دیگه شور و حرکتی نخواهد داشت، چه انتظار از عاشق بیچاره داری؟ بیتابی عاشق هم طبیعتا تبدیل میشه به حیرت. چسان بیتابی عاشق نگیرد دامن حیرت. دامن چیزی گرفتن یعنی به اون چیز متوصل شدن. یعنی چگونه بیتابی ما متوصل به حیرت نشه، در حالی که ایام در برابر تو از گردش استاده. یک بیت دیگه هم داره خیلی به این نزدیکه، با همین قافیه هم است. میگه که جهان بی جلوه مدهوش است، هم در پرده طوفان کن. گرد خیلی خودت نشان نده، تو جلوه نکردی الان همه مردم رو دیوانه خودت کردی، بعد جلوه بکنی چه خواهد شد؟ جهان بی جلوه مدهوش است، هم در پرده طوفان کن، که می ترسم تحیر گردش از ایام برداره. اون تحیر دیدار تو ممکنه گردش را از تمام ایام برداره. یعنی چقدر مصرع دومش نزدیکه به هم، که از طرز خرامش گردش از ایام می خیزد، که می ترسم تحیر گردش از ایام بردارد. انگار یک مصرع با یک مقدار اختلاف در قرائت. ز جوش خون دل بر حلقه آن زلف می لرزم، که طوفان شفق آخر ز قهر شام برخیزد. زلف معشوق رو به شام تشبیه می کردن. بیدل در یک بیت دیگه هم داره بسیار قشنگ. ما یک غزل خوندیم که نتوانست کرد ردیفش بود، یک غزل دیگه هم داشت با همون ردیف و قافیه با این مطلع که دل به زلف یار هم آرام نتوانست کرد، این مسافر منزلی در شام نتوانست کرد. که اینجا شام به معنی شب و زلف رو که به شب تشبیه میکردن به خاطر سیاهی او، و از طرفی کشور سرزمین شام را هم در نظر داره. میگه دل ما به زلف یار هم آرامش نداره، مثل اینکه این مسافر در سرزمین شام هم آرامش نداره. دو غزل بود با یک وزن و قافیه، یکیش خواندیم. وحشت ما را تعلق رام نتوانست کرد، باده ما هیچ کس در جام نتوانست کرد، و اون یکی دیگه این بود که دل به زلف یار هم آرام نتوانست کرد، این مسافر منزلی در شام نتوانست کرد. بعد نشد که یادی از اون غزلی که محروم مانده بود از خواندن، یعنی ما محروم مانده بودیم از خواندن او، از اون غزل هم یادی شد. بله، میگه که ز جوش خون دل بر حلقه آن زلف، این خون دل ما بر حلقه اون زلف افتاده و اون در واقع شکار کرده ما رو، خون دل ما با اون زلف پاشیده، و انگار اینکه طوفان شفق، شفق این سرخی دم غروب، میگه این طوفان شفق که خون ماه، انگار از قعر شام داره برمیخیزه، یعنی از قعر شام، از دل شب داره شفق برمیخیزه. این عجیبه، خاطر که شفق معمولا قبل از غروب خورشید و قبل از شام هست، ولی اینجا میگه از دل شام داره شفق برمیخیزه و از این قضیه ما الان میلرزم از تعجب انگار گویا یا از حیرت. ز جوش خون دل بر حلقه آن زلف میلرزم که توفان شفق آخر ز قعر شام برخیزد. ز بزم می پرستان بی توقف بگذره ای زاهد، اینجا توقف نکن چون اینجا رسوا میشی، که آنجا هر که بنشیند ز ننگ و نام برخیزد. اینجا بیایی از ننگ و نام باید برخیزد. ز بزم می پرستان چی میگه؟ در یک بیت دیگه قشنگ داره میگه که ز حرف زود به میخانه دم مزن بیدل، که تار صبح در این بزم خارج آهنگ است. ز بزم می پرستان بی توقف بگذره زاهد، که آنجا هر که بنشیند ز ننگ و نام میخیزد. بین بنشیند و میخیزد یک تضادی هم اینجا رعایت کرده شاعر، از تضاد و آرایه تضاد استفاده کرده، بسیار زیبا. کرم در کار توست ای بی خبر ترک فضولی کن، اینقدر تقاضا اینقدر زیاده خواهی. معمولا معنی فضولی در شعر بیدل زیاده خواهی و خودنمایی و امثال اینا. فضولی که ما امروز به کار میبریم که تجسس کردن در کار دیگران، در این معنی در شعر بیدل نیست، در معنی تقاضاهای زیاد داشتن هست. در جای دیگه همون بیتی بود که میگفت که به بزم وصل از شوق فضول، به بزم وصل از شوق فضولی من نیم بیدل، مباد ابرام تمهید تغافل سازدی ما را. مبادا این ابرام ما، پافشاری ما، درخواست های زیاد ما کم کم اون طرف رو نسبت به ما دیگه دل زده بکنه و نسبت به ما تغافل بکنه. میگه من نگرانم که این فضولی ما کار دست ما بده. اینجا هم همین رو میگه، میگه اینقدر فضولی نکن، اینقدر تقاضا نکن، او خودش بالاخره به تو توجه داره. کرم او گرم مزاج کرم آن است که من میدانم عالمی را به گناه من تنها بخشند. انقدر این کرم بزرگه که یک عالمی را به گناه من تنها میبخشه. اینجا به طبقا کلمه ابرام را آورده به معنی پافشاری، میگه که زیاد دست دعا برداری دیگه کم کم یک جورای سماجت میشه، یک جورای پافشاری میشه. بله، ای فضول وهم اقبا، جناب همزه نجات بیت دیگری آوردن، ای فضول وهم اقبا، ای کسی که زیاد خواهی میکنی، دنبال جنت هستی، دنبال بهشت هستی، میگه یک روزی اونجا صاحب خانه بودی، الان باز تازه میخوای بری مهمان بشی در بهشت. ای فضول وهم اقبا، آدم از جنت چی دید؟ آدم چی دید اینجا که تو ببینی؟ عبرت است اونجا که صاحب خانه مهمان میشه، تو صاحب خانه بودی بعد تازه میخوای بری مهمان بشی. کرم در کار تو سیبی خبر ترک فضولی کن، که از دست دعا برداشتن ابرام میخیزد. و یک بیت هواپیمادار، اون شب اشاره کردم که بعضی ترکیبایی رو بیدل به کار برده، مثل خمیازه سنج، نواسنج و چیزهای مختلف. بعد میبینی که عملا خیلی از این وسیله‌ای که امروز ما به کار داریم مثل دماسنج و اینا، میبینی که بعد افتاد در شعر بیدل پیدا میشه. این اگه یک وسیله بسازن که خمیازه آدم رو اندازه گیری بکنه، در شعر بیدل داره در واقع خمیازه سنج وحشت عمر رمیده ایم. حالا کلمه هواپیما هم اتفاقا چند مورد داره بیدل، به خاطر اینکه از پیمودن نه تنها در مورد هوا، چیزهای مختلفی، دشت پیما، با کلمه فرسا، یأس فرسا، یأس فرسای تغافل دل ناشاد مباد، بیدلانیم فراموشی ما یاد مباد. و اینجا هم همینطوری ما کلمه هواپیما رو میبینیم، یعنی هوا رو میپیمایه. این چی؟ این آه ما. نه اشک اینجا زمین فرساست، نی آهی هواپیما، غبار بی عصایی ها به این اندام میخیزد. میگه اگه اشک و آهی از ما میبینی، این از سر عجز ما است. ما غباری هستیم، عصایی هم برای بلند شدن نداریم. عصای مشت خاک من نشد جولان آهوی، عصای مشت خاک من نشد جولان آهوی، که همچون سرمه در چشم دو عالم ناز میکردم. میگه اگه آهویی هم نیامد که جولان کنه و این مشت خاک ما را از زمین برداره. اینجا هم همینطوریه، این غبار رو میگه که عصایی نداره برای بلند شدن، چون غبار عاجزیه. بنابراین انتظار نداشته باش که عشق ما اینجا خیلی کاری بکنه، آه ما به هوا بره، نه بابا، یه حرفا نیست. این غبار عاجزی هایه، اگر هم چیزی میبینی همینه حد اکثر. نه عشق اینجا زمین فرساست، نی آهی هواپیما. غبار بی اسایی ها به این اندام میخیزد. یک جای دیگه هم بیتی داره که اتفاقا هواپیما درش هست. هواپیمای عنقا شهرتی مپسند همت را، نگین بینشان حیف است ننگ نام بردارد. باز اون بحث نام و نگین و اینا هست، میگه که نگینت رو خود درگیر نکن با نام داشتن، و مثل عنقا همش این بینشان بودن خودت رو هواپیمای شهرت بسازی. جالب، هواپیمای عنقا شهرتی، چون پرنده هم باز به نوعی با هواپیما شباهت داره. هواپیمای عنقا شهرتی مپسند همت را، نگین بینشان حیف است ننگ نام بردارد. نه عشق اینجا زمین فرساست، نی آهی هواپیما. غبار بیعصایی ها به این اندام میخیزد. این بیعصایی مایه که بلند شده، غبار مایه. سخن در پرده خون سازی بهست از عرض اظهارش. به این اشاره میکنه که سخنسنج در زمانه کم پیدا میشه و افراد غالبا تحسین که میکنن، تحسین آدمهایی است که لیاقت فهم سخن تو رو ندارن. وقتی تحسین میکنه تو بیشتر باید نگران باشی. اون جریان حکایتی است که جامی هم در یکی از مثنوی های خودش عبدالرحمن جامی آورده که میگه که یک سخنرانی میکرد، بعد یک نفر آمد تحسین کرد. بعد که او تحسین کرد، یه آدم کلی غمگین شد. گفته چرا غمگین شدی؟ بگو به خاطر که تو داری تحسین میکنی. وقتی تو تحسین میکنی معلوم میشه سطح کلامم پایین بوده. حالا اینجا هم همینطوره. میگه سخن در پرده خون سازی بهست از عرض اظهارش، که از تحسین این بیدانشان دشنام میخیزد. تحسین اینا کمتر از دشنام نیست. از قبول عام نتوان زیست مغرور کمال، آنچه تحسین دیده ای زین قوم دشنام است و بس. خیلی نزدیک هست این دو بیت به هم دیگر. که از تحسین این بیدانشان دشنام میخیزد، آنچه تحسین دیده از این قوم دشنام است و بس. بیت هایی که قافیه های مشابه دارن معمولا، یعنی غزل هایی که مشابه قافیه های مشابه دارن، خیلی وقتا مضامینشان شبیه به هم در میاد، چون یک مقدار خوبی مضامین به کمک قافیه کشف میشه. بله، دوستمون اشاره کردن جناب مرتضوی که اینجا در پرده و پرده موسیقی هم ارتباط داره یا نه. بعید نیست با توجه به که سخن هست و سخن هم با آواز ارتباط داره. در پرده خون ساختن یعنی این که از پرده بیرون نیار، یعنی که پنهان بدار. در این حال با این اظهار سخن و اینا بی تناسب نیست. البته اگر کلمه ساز در اینجا می آمد مطمئن می بودیم که این عمدن بوده، چون بیدل معمولا عمدن کلمه ساز را ارتباط میده با موسیقی، ولی در این مورد هم میشه حد زد. جنون آهنگ سید کیست یا رب مست بیتابی، چون زنجیر شور از حلقه های دام میخیزد. چقدر پر شور هست این، چقدر زنده و پرتپش هست شعر بیدل در این طور. به واقع یک احساس زندگی میشه، احساس میکنی که اصلا همه چیز داره حرکت میکنه. میگه که این مست بیتاب داره سید چه کسی جنون کرده، برای سید چه کسی. هو وقتی آمده به سید ما، از حلقه های دام این مثل زنجیر صدا بلند میشه. یعنی آنچنان شوری بپا کرده، آنچنان جنونی ایجاد کرده در همه جهان که وقتی که میاد تسخیر سید دیگران بکنه، در اون موقع هم از حلقه های دام مثل زنجیر صدا بلند میشه، از علاقه، از شوق، از شور و از جنون. و در این حال البته جنون و زنجیر هم با هم ارتباط داره. جنون آهنگ، باز تعبیرهای خاصه بیدن. جنون آهنگ سید کیست یا رب مست بیتابی، که چون زنجیر شور از حلقه های دام میخیزد. یک تحرک و یک پویایی و یک زندگی مولاناوار در شعرش. به نظرم نمیرسه که در شعر فارسی، در شعر کلاسیک فارسی، جز مولانا در این لحظات با شور و هیجان و زندگی و عواطف و احساس بیدل دست یافته باشه. یک دیوانگی، یک جنون، یک شور. در بیت بعدم همی است. عروج عشرت است امشب، ز جوش خم مشو غافل، که صحن خانه مستان به سیر بام میخیزد. آنچنان اشرتی، آنچنان جوشی در این خمهای شرافت، این چنین خم به جوش آمده. خم به جوش آمدن در شعر ما سابقه داره، در شعر دیگران هم. زین چی خمخانه ها آمد به جوش، فکر کنم یه هم از بیدله. بعد میگه آنچنان شور و جنونی به پا شده که سقف خانه اصلا با بام بلند شد. عروج اشرت، عروج یعنی عروج کرده، این اشرت با آسمان بلند شده. عروج اشرت است امشب، ز جوش خم مشو غافل، که صحن خانه مستان به سیر بام میخیزد. میگن فلانی خانه رو سرش برداشته، همچه تعبیریه، میگه صحن خانه انگار به بام بلند شده. این چنین شور و جنونی در کار هست. بله بله دوستمون هم اشاره کردن که جنون عمیقی داره. جنونی کو که از قید خرد بیرون کشم پا را، کنم زنجیر پای خیشتن دامان صحرا. و بیت مقطعه آخرین بیت، نفس سرمایه بیدل. میگه سرمایه تو فقط نفس توه. میگن آدمی به نفسش بنده، نفس رو بیدل خیلی مثبت نمیبینه، همیشه نشانه ما از زندگی مادی ما میدونه و همیشه همین که یک لحظه ممکنه باشه یک لحظه ممکنه نباشه، و کسی خیلی وابسته به این نفس بشه اینو مثبت نمیبینه. میگه که پابند نفس نباشیم اونقدر، بار دل است این که به خاکت نشانده است. گر بی نفس شوی ز مسیحا گذشته است، به نفس خودت بگذر، اون موقع از مسیح هم میگذری. حالا اینجا میگه سرمایه تو فقط نفس، یعنی واقعا هم انسان از ذات خود چیزی که داد و ستد میکنه و نشان میده بیرون میره و برمیگرده، غیر از نفس او چیه؟ نفس سرمایه بیدل، ز سودای هوس بگذر. حالا با این وضعیت چقدر دنبال هوس میگردی؟ سحر هم از سر این خاکدان ناکام میخیزد. سحر هم به تنفس و نفس کشیدن معروفه، در شعر بیدل آمده، در عبارت قرآنی هم است. میگه سحر با اون نفس کشیدنش یک لحظه است بعد ناپدید میشه. منظور سحر همون لحظه دمیدن صبح است که یک لحظه کوتاهی است. میگه او هم ناکام برمیخیزه و چیزی عملا دستیابش نمیشه. تو حالا با این نفس خودت چی میخوای به دست بیاری؟ یک بیت دیگه هم داره خیلی نزدیک به این، منتها قبل از اون یادآوری بکنم که اینجا اتفاقا سرمایه و سودا یک تناسبی داره. این تناسب رو بیشتر مردمان حوزه شرقی زبان فارسی در افغانستان اینا بیشتر درک میکنن، برای اینکه در اونجا ما سودا و خرید و فروش هم میگیم، معامله سودا. میگن فلان چیز سودا کردم، اینو فروختم. حتی خرید بازار رو میگن سودای بازار، رفتم سودای بازار بگیرم. حالا شاید بگیم این اتفاقیه دیگه، حالا اونجا در مردم در افغانستان کلمه سودا رو به این معنی هم به کار میبرن، از کجا معلوم؟ در شعر بیدل باشه. نه نه تنها در شعر بیدل، که حتی در شعر سنایی هم هست، از زمانهای قدیمتر. میگه که زهی سودا که خواهی یافت فردا از چنین سودا، که اینجا میبینید سودا به معنی معامله و میگه بسیار سود خواهی یافت. الان هرچی فکر کردم اون مثل اول شعر سنایی یادم نیامد، ولی به هر حال زهی سودا که خواهی یافت فردا از چنین سودا، یعنی از این معامله. در شعر بیدرم در چندین جای دیگه هم این کلمه سودا به معنی آمده که دو معنی میرسانه، یکی به معنی آرزو و میل چیزی، یکی دیگه به معنی معامله. یک بیت دیگه هم داره میگه که هر کس چی؟ صبح اینجا چیده باشد شام بردارد. در این بازار سودی نیست جز رنج پشیمانی. در این بازار سودی نیست جز رنج پشیمانی. سحر هر کس متاعی چیده باشد شام بردارد. چقدر قشنگه این بیت، باز با همین قافیه هم است. در این بازار سودی نیست جز رنج پشیمانی. سحر هر کس متاعی چیده باشد شام بردارد. صبح روشنی روز رو میاره و بعد شام دوباره روشنی میره. میگه ما همینطوریم، یک متاعی میاریم بعد شب دوباره جمع میکنیم، جز پشیمانی سودی نمیبینیم. گرت سودای آن باشد، یادم آمد بیت سنایی یادم آمد، گرت سودای آن باشد که از این صفرا برون آیی، زهی سودا که خواهی یافت فردا از چنین سودا. از اون لحظه تا حالا ذهنم موازی داشت دو کار میکرد، یکی این شعر بیدل رو میخوندم، یکی نیمه دیگه ذهن هی جستجو میکرد اون چه بیت سنایی را، یعنی بالاخره اون بعد پیدا میشد. میگه اگر سودا یعنی آرزو و میل این را داری که از این صفرا، که صفرا در اینجا به معنی کنایتان به معنی خشم و عصبانیت است، چون آدمای صفراوی مزاج میگفتن آدمای خشمگین، از این صفرا بیرون آیی اون موقع بسیار سود خواهی کرد از این سودا. سه بار کلمه سود و سودا رو به نوعی بازی میکنه سنایی در این بیت. گرد سودای این باشد که از این صفرا بیرون آیی، زهی سودا که خواهی یافت فردا از چنین سودا. و در جاهای دیگه هم سودا و معنی معامله در شعر ما دیده شده. نفس سرمایه بیدل، پس اینجا سرمایه و سودا و هم ارتباط داره. نفس سرمایه بیدل ز سودای هوس بگذر، سحر هم از سر این خاکدان ناکام میخیزد. سحر هم بالاخره از اینجا چیزی به دستش نمیرسه، با وجودی که نفس میکشه، یک با یک نفسی آشکار میشه. نفس از تو صبح خرمن، صبح و نفس در شعر بیدل بسیار با هم مقارنت دارن. نفس از تو صبح خرمن، نگه از تو گل و دامن، تویی آن که در بر من تهی از من است جایت.